کتاب باشگاه پنج صبحی ها از سایت شهر کتاب به آدرس nbookcity.com. فصل سوم، برخوردی غیر منتظره با یک غریبه عجیب. جوری زندگی نکنید که انگار 10,000 سال از عمرتان باقی مانده. سرنوشت شما بر فراز سرتان معلق است. تا وقتی هنوز زنده اید، تا وقتی هنوز روی زمین وجود دارید، تمام تلاشتان را بکنید تا به انسانی بزرگ تبدیل شوید. مارکوس آورلیوس، امپراتور روم. خانم کارآفرین به افرادی که در سمینار ملاقات کرده بود دروغ گفت. به آنها گفت در سالن حضور به هم رسانده تا فرمول افسانه‌ای سخنران برای دستیابی به بهره‌وری تصاعدی و کشف علم عصب‌شناسی نهفته در رشد فردی را که با رهبران صنایع در میان می‌گذاشت بیاموزد. با لحنی متفکرانه بهشان گفته بود انتظار داشته است متدشناسی مرشد باعث شود از رقبای شرکتش جلو بیفتد و کسب و کارش به شکلی بیچون و چرا در بازار مسلط شود. اما شما دلیل واقعی حضورش را می‌دانید. آمده بود تا امیدش را از نو بسازد و زندگیش را نجات دهد. مرد هنرمند به همایش آمده بود تا یاد بگیرد چطور به خلاقیتش خوراک دهد و قابلیتش را مضاعف کند تا بتواند با خلق نقاشی‌هایش نشانی ماندگار در حیطه کاریش به جا بگذارد. مرد بی خانمان ظاهراً وقتی کسی حواسش نبود یواشکی وارد سالن شده بود. خانم کارآفرین و آقای هنرمند کنار هم نشسته بودند. این اولین باری بود که با هم ملاقات می کردند. در حالی که هنرمند با موهای بافته شده یه مدل باب مارلیش ور می رفت، کارآفرین پرسید به نظرتون فوت کرده؟ صورت خانم کارآفرین زاویه دار و کشیده بود. تعدادی چین عمیق مثل شیارهای مزرعی تازه شخم خورده روی پیشانیش داشت. موهای قهوه‌ای‌اش به بلندی متوسط به مدلی که می گفت من اهل تجارتم پس با من در نیفت مرتب شده بود. مثل یک دونده استقامت لاغر بود. با دست‌ها و پاهای لاغر که از زیر دامن معقول آبی مارکدارش بیرون زده بودند. چشمهایش غمی در خود داشتند که از زخمهای کهنه‌ای که التیام نیافته بودند و هر جا مرجی که در حال حاضر شرکت عزیزش را عفونی کرده بود ناشی می شدند. آقای هنرمند در حالی که حلقه گوشش را می کشید با اضطراب جواب داد مطمئن نیستم، خیلی پیر بود، محکمم خورد زمین، خدایا خیلی ناجور بود، تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. خانم کارآفرین در حالی که دست‌ها را روی سینه بلوز کرم رنگش که پاپیونی بزرگ و شل روی یقه‌اش داشت قلاب کرده بود توضیح داد من تازه باهاش آشنا شدم و با لحنی کم و بیش رسمی ادامه داد اما خیلی از اطلاعاتی که درباره بهره‌وری در عصر حاضر و نقش ابزار فناوری در از بین بردن قابلیت تمرکز و تفکر عمیق بهمون داد خوشم اومد. حرفاش باعث شدن متوجه بشم که باید خیلی بهتر از سرمایه های خودشناختیم محافظت کنم. علاقه ای نداشت مشکلاتش را با کسی در میان بگذارد و به وضوح میخواست ظاهر زن مدیر آماده برای ترقیش را حفظ کند. هنرمند با دست پاچگی گفت بله ایشون خیلی به هم کمک کردن. اتفاقی که افتاد باورش برام سخته، خیلی سورحال بود نه؟ او یک نقاش بود، از آنجایی که میخواست هم حرفش را ارتقا دهد و هم شخصیتش را همایش های سخنران را دنبال میکرد. اما به هر دلیل انگار ابلیس های درونش جلوی رسیدن به ذات بزرگش را گرفته بودند. بنابراین ناگزیر بلند پروازی های عظیم و ایده های اصیل و شگفت‌انگیزش را خراب میکرد. هنرمند تیپ هوی متال داشت. یک ریش بازی از زیر چانه‌اش بیرون زده بود. تیشرت مشکی و شلوارک دمزانوی به تن داشت. بوت‌های مشکی با کف لاستیکی از آنهایی که استرالیایی‌ها می‌پوشند، تیپ خلاقانه‌اش را تکمیل می‌کرد. آبشاری مسحور کننده از خالکوبی روی هر دو دست و پای چپش به چشم می‌خورد. یکیشان نوشته بود: پولدارها شارلاتانند. دیگری نقل قولی از سالوادور دالی، هنرمند مشهور اسپانیایی بود. من مواد مصرف نمی کنم، خود موادم. سلام رفقا. مرد بی خانمان با صدای زیادی بلند از چند ردیف عقب‌تر از کارآفرین و هنرمند حرف می زد. مردم هنوز در حال ترک کردن سالن بودند و کارکنان تالار با سر و صدای زیاد مشغول پیاده سازی سازه سن و کارکنان سمینار هم مشغول پاک کردن زمین بودند. آهنگی از گروه موزیک نایت مرزان وکس به آرامی در پس زمینه پخش می شد. دو نفر تازه آشنا برگشته بودند و با انبوهی گره خورده از موهای ژولیده، صورتی که ظاهراً چندین دهه رنگ اصلاح به خود ندیده بود و لباسهای کهنه و پر از لکه رو در رو شدند. کارآفرین با لحنی به سردی یک قالب یخ در قطب شمال گفت: بله، میتونم کمکتون کنم؟ هنرمند با لحنی مهربانتر گفت: سلام داداش، چه خبر؟ مرد بی خانمان بلند شد، رفت جلو و کنار آن دو نشست. در حالی که پوسته ای را از روی مچ دستش میکند پرسید: به نظرتون استاد مرده؟ هنرمند در حالی که کلافی از موهای بافتش را میچرخان جواب داد: مطمئن نیستم، امیدوارم که نمرده باشه. مرد جولیده ادامه داد: شما رفقا از سمینار خوشتون اومد؟ حرفای پیرمرده واسه تون جالب بود؟ هنرمند گفت: بر منکرش لعنت، من که خیلی از سمینارهاش خوشم میاد. البته اجرا کردن چیزهایی که میگه واسم سخته، اما به هر حال حرفای عمیقی میزنه، هم عمیق و هم قدرتمند. کارآفرین با بدبینی گفت: من چندان مطمئن نیستم. از خیلی از حرفایی که امروز شنیدم خوشم اومد، اما هنوز بابت یه سری چیزها هم متقاعد نشدم. یه مدتی زمان میخوام تا همش رو پردازش کنم. مرد بی خانمان با آروغی گفت: من که به نظرم طرف شماره یکه. من یکی که ثروتم رو از حرفای همین سخنران به دست آوردم. به خاطر اون به یه زندگی سطح بالا رسیدم. اغلب آدم ها دلشون میخواد اتفاقهای شگفت انگیز باسشون بیفته و نکته جالب اینه که اون نه تنها یه فلسفه محرمانه به هم یاد داد تا به رویاهای بزرگم برسم، بلکه تکنولوژی یعنی استراتژی و ابزار لازم برای ترجمه اون اطلاعات و تبدیلشون به نتایج رو هم بهم داد. بینش انقلابیش درباره افزایش بهره‌وری از طریق ایجاد برنامه روتین صبحگاهی باعث شد شرکتم تأثیر قدرتمندی روی بازار بذاره. درست بالای چشم راست رد بخیه زخمی روی پیشانی مرد بی خانمان به چشم خورد. ریش ترسناکش به رنگ خاکستری بود. تسبیحی دور گردن داشت، درست مثل همانهایی که مردان مقدس هندو در معابد به گردن می انداختند. اگرچه گزافه‌گویی‌اش باعث می شد فکر کنی از لحاظ عقلی کم دارد و چهرهش نشان می داد سالهاست در خیابان زندگی می کند، نوعی اقتدار غیر عادی در تون صدایش شنیده می شد. چشمهایش اعتماد به نفس یک شیر را نمایان می کردند. کارآفرین در گوش هنرمند زمزمه کرد: طرف خلوچله، اگر اون مال و منال داشته باشه پس منم مادر ترزام. هنرمند جواب داد: گرفتم چی میگید، به نظر منم دیوونه میاد، اما یه نگاه به اون ساعت مچی گندش بندازید. روی مچ دست چپ مرد بی خانمان که به نظر میامد اواخر دهه 60 عمرش باشد، یکی از آن ساعت مچی های بزرگ به چشم میخورد، از آنهایی که مدیران صندوق‌های پوشش ریسک بریتانیا وقت‌هایی که می‌خواهند برای صرف شام به خیابان میفر بروند به دست می‌اندازند. صندوق‌های پوشش ریسک یا صندوق‌های پوششی حاملان سرمایه‌گذاری و ساختارهایی برای کسب و کارند که به سرمایه‌گذاران خود امکان حضور در طیف وسیع‌تری از موقعیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را می‌دهند. ساعت صفحه‌ای به رنگ یک سلاح کمری روبلور داشت که با توقعی از استیل ضد لک احاطه شده بود. یک عقربه قرمز باریک برای ساعت و یک عقربه نارنجی برای دقیقه داشت. این نشان افتخار ارزشمند دارای بند مشکی لاستیکی پهنی بود که ظاهری شبیه ساعت‌های قفاسی به این شاهکار تجملاتی می‌داد. کارآفرین محتاطانه گفت: حداقل 100 هزار دلار قیمتشه. بعضی از افرادی که توی فروشگاه هم بودن فردای روز عرضه اولیه سهام از همین ساعت‌ها خریدن. متاسفانه ارزش سهاممون افت کرد، ولی اونها ساعت‌های کوفتیشون رو نگه داشتن. مرد خیابان خواب همانطور که مچ دستش را می‌خاراند پرسید: خب شماها از کدوم قسمت از حرفای سخنران بیشتر خوشتون اومد؟ اون مطالب درباره روانشناسی نبوغ که برنامه رو باهاش شروع کرد، یا شاید هم اون مدل‌های معرکه‌ای که اواسط بحث درباره بهره‌وری عجیب میلیاردرها درباره‌اش حرف زد، شاید هم اون چیزهایی که درباره علم عصب‌شناسی و تأثیرشون روی عملکرد افراد گفت بیشتر از همه سر ذوقتون آورد، یا شاید بیشتر با فرضیه‌اش درباره مسئولیت ما برای تبدیل شدن به اسطوره و در این حال خدمت به خلق که قبل از پایان دراماتیک سخنرانیش گفت بیشتر ارتباط برقرار کردید. مرد بی خانمان با گفتن این حرفا چشمکی زد و به ساعت مچیش نگاهی انداخت. خب رفقا، خیلی خوش گذشت، ولی زمان یکی از ارزشمندترین چیزهایی که یاد گرفتم مراقبش باشم. وارن بافت سرمایه گذار با استعداد گفت ثروتمندها روی زمان سرمایه گذاری میکنند و فقرا روی پول. بنابراین نمیتونم مدت زیادی با شما بمونم. با یه هواپیمای جت روی باند پرواز قرار ملاقات دارم. متوجه منظورم که هستید؟ کارآفرین با خودش گفت از قرار معلوم توهم زده. بعد رو به مرد بی خانمان گفت بافت این رو هم گفته، من کت و شلوارهای گرون قیمت میخرم، فقط موضوع اینه که روی تن من ارزون به نظر میاد. شاید این نقل قولش رو هم یادتون بیاد. و قصد بی ادبی ندارم، ولی مطمئن نیستم شما رو چطور راه دادن داخل همایش و اصلا نمیدونم اون ساعت گونه رو از کجا آوردید و از کدوم هواپیمای جت حرف میزنید. و خواهش میکنم دست از اینجوری حرف زدن درباره سمینار بردارید. هیچ چیز اون اتفاق با مزه نبود. جدی میگم، من حتی نمیدونم اون آقای محترم هنوز نفس میکشه یا نه. هنرمند همونطور که به ریش بزیش دست میکشید گفت فرمایش ایشون کاملا درسته، کار درستی نیست. در ضمن چرا مثل کسایی که مدام توی اینترنت میچرخن حرف میزنید؟ سورفر که معنی دیگرش موج سوار است. مرد بی خانمان گفت هی رفقا آروم باشید. اول اینکه من واقعا یه موج سوارم. تمام دوران نوجوانیم روی یه تخته توی مالیبو موج سواری کردم. همون جایی موج سواری می کردم که الان موج شکن گذاشتن. الان روی موجهای کوچکتر توی خلیج تمارین سواری می کنم، جایی که شما رفقا احتمالاً گذرتون بهش نیفتاده. کارآفرین با لحنی سرد گفت تا به حال اسمش به گوشم نخورده. حرفاتون یه جورایی اعصاب آدم رو می ریزه به هم. انگار چیزی جلودار مرد به خانمان نبود. و ثانیاً من در عالم کسب و کار خیلی موفقم. تعدادی شرکت راه اندازی کردم که توی این دوره که شرکت‌ها میلیاردها دلار درآمد دارن ولی در آخر سود خالصی براشون نمیمونه، سوددهی خیلی بالایی دارن. خیلی بامزه است. دنیا کم و بیش داره دیوونه میشه. حرص و طمع خیلی زیاده ولی عقل سلیم خیلی کم. و سوم، اگر اجازه بدید، در حالی که صدای خشدارش بلندتر می شد ادامه داد یه هواپیما روی یه باند آسفالت منتظرمه که از اینجا چندان دور نیست. پس قبل از اینکه برم یک بار دیگه ازتون می پرسم، چون دلم می خواد بدونم شما دو نفر از کدوم قسمت سخنرانی بیشتر خوشتون اومد. هنرمند جواب داد تقریبا از همهش خوشم اومد. تمام حرفای اون اسطوره پیر رو ضبط کردم. مرد بی خانمان حین آنکه دست‌ها را محکم روی سینه قلاب می‌کرد هشدار داد این کار غیر قانونیه، با این کار ممکنه خودت رو بندازی توی یه هچل قانونی. کارآفرین هم تایید کرد این کار خلاف قانونه، چرا باید همچین کاری می‌کردی؟ چون دلم خواست، حس کردم باید این کار رو بکنم. من هر کاری رو که دلم بخواد انجام میدم. قوانین ساخته میشن برای شکستن. میدونی پیکاسو گفت شما باید قواعد رو مثل یه حرفه‌ای بدونید تا بتونید مثل یه هنرمند اونها رو در هم بشکنید. من نیاز دارم خود واقعی‌ام باشم، نه یه گوسفند بی‌دل و جرأت که کورکورانه توی مسیری که به ناکجا ختم میشه دنبال گله راه میفته. اغلب مردم به خصوص اونهایی که پول توی جیبشون دارن هیچی نیستن غیر از یه مشارلاتان. درست عین اینکه سخنران گاهی وقت‌ها میگفت شما یا میتونید همرنگ جماعت بشید یا میتونید دنیا رو متحول کنید، ولی نمیتونید جفتش رو با هم انجام بدید. خلاصه همهش رو ضبط کردم. الان اگه دلتون میخواد به هم شلیک کنید. بازداشتگاه هم بدک نیست، احتمالاً اونجا چند تا آدم باحال ببینم. مرد بی خانمان گفت خیلی خوب، من از تصمیمت خوشم نیومد اما از اشتیاقت چرا؟ بنابراین ادامه بده. دستگاه ضبطت رو بیار بیرون، اون قسمت‌هایی رو از سمینار که خیلی خوشت اومده برامون پخش کن. چیزهایی رو که ضبط کردم باعث میشه مخت سوت بکشه. هنرمند دستش رو بالا برد و خالکوبی از جیمی هندریکس، گیتاریست کارکشته نمایان کرد. این عبارت روی صورت گیتاریست فقید به چشم می‌خورد. وقتی قدرت عشق به عشق قدرت غلبه کند، جهان به آرامش خواهد رسید. بعد ادامه داد: قراره یه چیز خیلی خاص بشنوید. خانم کارآفرین حین بلند شدن گفت: آره یالا دیگه، اون قسمت هایی رو که دوست داشتی برامون پخش کن. از دلیلش مطمئن نبود، اما چیزی هرچند ناچیز داشت در درونش تغییر میکرد. با خودش گفت: شاید زندگی من رو شکست داده، بنابراین میتونم از نو به موفقیت برسم. شرکت در این همایش، آشنایی با این هنرمند، شنیدن حرفهای سخنران، حتی اگر با تمام حرفهایش موافق نبود، این حس را به او می‌داد که شاید آنچه در شرکتش تجربه کرده است فقط نوعی کسب آمادگی برای رسیدن به عظمتش باشد. کارآفرین هنوز متقاعد نشده بود، اما حس می‌کرد ذهنش دارد روی قضیه باز می‌شود و احتمالاً رشد می‌کند. پس با خودش عهد کرد به جای عقب نشینی این فرایند را دنبال کند. روش قبلی زندگیش دیگر کمکی به او نمی کرد. زمان آن رسیده بود که تغییر کند. او به نقل قولی از تئودور روزولت فکر کرد که خیلی دوستش داشت: منتقد به حساب نمی آید. کسی که لغزش مردان قوی را فاش و مشخص می کند که اقدام کننده کجای کار را می توانست بهتر انجام دهد به حساب نمی آید. اعتبار از آن کسی است که درون گود قدم گذاشته، کسی که صورتش از خاک، عرق و خون معیوب شده، کسی که دلیرانه تلاش می کند، کسی که خطا می کند، کسی که بارها و بارها کم می آورد، چون هیچ تلاشی بدون خطا و کاستی نیست. اما آن که عملا برای انجام کار تلاش می کند، آن که شور و اشتیاق و فداکاری عظیم را می شناسد، آنکه خودش را وقف آرمانی ارزشمند می کند، حتی اگر شکست بخورد، حداقل در حالی شکست خورده است که شهامت به خرج داده. بنابراین جایگاهش هرگز با افراد سرد و بزدلی که نه پیروزی را می شناسند و نه شکست را یکی نیست. همچنین عبارتی را که از نطق سخنران یاد گرفته بود به یاد آورد. چیزی شبیه به این بود: لحظه ای که بیش از هر زمان دیگر حس می کنید باید تسلیم شوید، دقیقاً همان لحظه ای است که باید انگیزه لازم برای یک حل دیگر را درون خودتان پیدا کنید. و به این ترتیب خانم کارآفرین درونگرایی کرد و با خودش عهد بست سفرش را برای یافتن جوابها، حل مسائل و تجربه کردن روزهای بهتر ادامه دهد. امیدش داشت به تدریج گسترش می یافت و نگرانی هایش داشتند به آهستگی آب می رفتند و صدای کوچک و ساکن من برترش شروع به نجوا کرد که ماجراجویی های خاص در شرف آغاز است.